نیم ساعت درس همونو بدیم.
خارج فرد
ما بیدرس نمونیم.
شیشه اسفند 90
برداشم مشاوره ندارم من.
خاموشه.
شما امام
آجا شورای عالیه، اینجا هم شورای دانیه.
دمشی تو بخون نوشته تو.
آجا شما تو برداشه امام فرمود خارجی میدونه اعتبار آجا. شما فرمود خارجی میدونید اعتبار
ما؟ بله
اینطوری فرمود.
حالا برای دفاع داریم. خب من حالا عقدش کردم.
امر اعتباری داشت. امر اعتباری، امر وجودی یا امر عدمی؟ امر
وجودی.
یه جایی هست
بابا، یه جایی تو به آ اعتبار دیگه، اعتبار هم رو تکرار رفت خط دایره جان خود. بسم الله الرحمن الرحیم. جان حالا از واسه سر جاش دیگه الان نمیتونیم جان خود دیگه. حالا یه بار اینو بحث کردیم با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
بحث فردا شب ما مسئله اشتراک ها دیگه، بحث سی و عم تمام شد، بحث معاملاتش تمام شد، عباداتش تمام شد با مبنا و بنا. انشاءالله فردا شب اشتراک رو شروع بکنیم به فضل الهی.
اعتبار فعل نفسه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خارج نفسه.
الحمد لله رب العالمین.
اجازه نمیده.
باشه چرا اجازه نمیده؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله محضر شریف سروران مکرم و معزز، بحث ما رسید به این که بحث ما آقایان اگه لطف کنید آقا اینا رو دیگه بذارید برای بعد، دست شما درد نکنه. بحث ما رسید به اینجا که بفرمایید. خب نمیخوانی آقا چیز با... شما میستی آقا اینم بیان سوالات به حقشون رو میپرسن. بخون فر. نه آقا دیگه آقا بذار بذار به یه چند جمله بهرمند بشیم آقا. بفرمایید. فردا باشه پس برای روح پرفتوح امام، شهدای بزرگوار، مراجع عظیم الشأن از دنیا رفته، اساتید بزرگوارمون، همه اونهایی که برگردن ما در این مسلک طلبگی و این حق بزرگ انقلاب اسلامی حق دارن، یه صلواتی قد بفرمایید. خب آقا ما بحث ما به اینجا رسید که داشتیم جایگاه امتناع اجتماع نقیضین را بررسی می کردیم تا نسبت امتناع اجتماع نقیضین را با اصل اثبات واقعیت بررسی کنیم و ببینیم که به اصطلاح اول الاوائل ما آیا اصل اثبات واقعیت است یا اصل اجتماع نقیضه ای، و نهایتاً بفهمیم که ضرورت ازلی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای اصل واقعیت قائله چگونه تبیین میشه. تلاش بر این مطلبه. اطلاعاتی رو در بین تلامذه علامه، اساتید بزرگوارمون و عبارات علامه درباره اصل واقعیت ارائه کردیم خدمت دوستان. باقیمون یه اطلاعاتی رو که لیستشو گفته بودیم یه مقدار دقیق‌تر درباره امتناع اجتماع نقیضه جمع‌بندی کنیم. بعدم خواهش دارم اجازه بدید عرضم اطلاعاتی رو درباره اصل امتناع اجتماع نقیضه جمع‌بندی بکنیم، بعدم نظر نهاییمون رو در محاکمه این دوتا مطلب ارائه کنیم خدمت دوستان. عرض کردیم تو لیستی که لیست مطالبی که خدمت دوستان درباره امتناع اجتماع نقیضه اولین جلسه ورودمون به این بحث یه لیستی دادیم، رسید به اینجا تحلیل اون لیست مطالب ما که آیا اصل امتناع اجتماع نقیزین که ام القضایا است و اول قضیه یتعلق به حد تصدیق در عبارت علامه بیان میشه، نقشش در اینه که بدون امتناع اجتماع نقیزین تصدیق نداریم یا یقین نداریم. من اصل مدعا رو میخوام بدونین که احساس، یعنی هدفگیری بحث دستتون باشه. آیا با اصل امتناع اجتماع نقیزین کسی که این رو انکار کنه علم رو از دست میده، تصدیق رو از دست میده؟ به تعبیر علامه طباطبایی حکم رو از دست میده. به تعبیر مرحوم آقای مطهری یک سری تصورات در هم و بر هم خواهد داشت، خالی از حکم و تصدیق، یا یقین را از دست میده. ما یه مقدار میخوام ذهنتون رو در این رابطه تمرکز بدید، سریع نگذرید از مطلب، چون دو گونه مطلب و عبارت مطرحه. ما یک بار میخوایم بگیم انکار اصل امتناع تناقض مستلزم انکار علم، مستلزم انکار تصدیق. بعدنم انشاءالله در خود فصل مربوطه میگیم که اگر با این اصل کسی بخواد تصدیق رو درست کنه مجبوره به شکل منفصلی حقیقی بیانش کنه. اینا بحثای بعدی این بحثه که الان به ما مربوط نیست. ما فعلا نقششو میخواییم بگیم. رفقا یه دقتی داشته باشید که احساس نکنید مثلا مطلبی تکرار شده. نه، جهتگیری این مطلب الان اینه. چی میخواد به ما به دست امتناع اجتماع نقیزه و انکارش چی رو از ما میگیره؟ عبارت حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اصول فلسفه این بود که تعبیر فرمودن بدیهی و نظری رابطه ای دارن که اون رابطه بین بدیهیات و نظریات و امتناع اجتماع نقیزه نیست. علامه میخواد بفرماد نظری همه هستیشو از بدیهی میگیره، چه ماده نظری که هستیشو از مواد بدیهی میگیره، چه هیئت نظری در قیاس منتج ما. مثلا هیئت قیاس شکل سوم مثلا یا هیئت قیاس شکل چهارم هستیشو از هیئت قیاس شکل اول میگیره که بدیهیه. مثلا دیگه تفصیلش تو منطقه، من الان در صدد تفصیل هستم، نه صلاح بیشتر از این اینجا معطلتون بکنم. بدیهی در واقع به مثابه پدریست که فرزندی به نام نظری میاد واقعیتش رو از اون بدیهیه میگیره. اما امتناع اجتماع نقیزین از نظر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقشش اون این نقش نیست، بلکه امتناع اجتماع نقیزین توقف، به تعبیر علامه توقف در حکمه، نه توقف در تولد موضوع و محموله، نه توقف در تولد هیئت از هیئته. عبارت علامه که باید عبارتاشو داشته باشیم که بعد مبهمات از عبارت علامه رو بتونیم با این تفسیر کنیم، چون اینا دیگه نوشته های خدای طباطباییه. علامه عبارتشون خلاصش این شد که آقا من بله توضیح دادن فرقی که بدیهیات با نظریات دارن این است که نظریات برای دریافت ماده و صورت مستمند دیگران هستند ولی بدیهیات ماده و صورت را از خود دارد، چنان که در طبیعت هر ترکیب مفروض مستمند آخرین ماده تحلیلی بوده، ولی ماده دیگر ماده نمیخواهد بلکه خود ماده است. پس سنخ احتیاج هر قضیه به قضیه استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزین اول الاوائل به اصطلاح فلسفه، غیر از سنخ احتیاج نظری به بدیهی میباشد که احتیاج مادی و صوری است. حالا مثالایی میزنن دیگه، بعد مثالا رو مراجعه بفرمایید. از این بیان نتیجه گرفته میشود: یک، چنان که مواد تصدیقات منتجه یعنی مقدمات در حصول نتیجه مؤثر هستند، هیئت و ترتیب مقدمات در نتیجه تأثیر دارد. دو، چنان که مواد قضایا یعنی قضایای بی تألیف بدی قضا یعنی قضیه بی تألیف بدیهی دارند، همچنان هیئت و تألیف از چنان که مواد قضایا، ماده را معنا میکنن یعنی قضایای بی تألیف، مواد یعنی خود اون محتوا، کاری به تألیف و حیثیت موضوع و محمول و قضیهش نداشته باشید. چنان که مواد قضایا یعنی قضیه بی تألیف بدیهی دارند، همچنین هیئت و تألیف از جهت دخالت در نتیجه یا خود بدیهی است یا منتهی به بدیهی. تفصیل این مطلب را در بحث قیاسات نظری و بدیهی منطق باید به دست آورد. همانطوری که از این بیان روشن است، توقفی که نظری به بدیهی پیدا می‌کند یا در تولد ماده از ماده یا در تولد صورت از صورت و دخل به توقف حکم به یک حکم دیگر ندارد. به آنچه گفته شد که همه قضایا به قضیه امتناع اجتماع و ارتفاع نقیزین متوقف می باشد، مراد از وی توقف علم و حکم است، نه توقف مادی و صوری. توقف علم و حکم حالا می رسیم. من مایی مطهر اینطوری معنا کرده فرماشای طباطبایی رو که بدون امتناع اجتماع نقیزین ما این و یک سری تصورات در هم و بر هم، یعنی تصوراتی که تبدیل به تصدیق نمیشن، حکم توشون نیست. تصوراتی داریم در هم و بر هم که تبدیل به حکم نمیشن. لذا میفرمان به تعبیر های طباطبایی، کسی که امتناع اجتماع نقیزین رو منکر بشه، علم از دستش میره، تبدیل میشه به شک. شک یعنی قضیه بدون حکم، موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، حکم نداره. موضوع و محمولش رو با موضوع و محمول مواد نگاه میکنیم ببینی تولدیه، هیئتش رو با هیئت نگاه میکنی ببینی تولدیه، تولد لوی، یعنی حکم نیست. الان میبینی یه قیاس شکل دوم یا سومی است که بازگشتش در انتاج به قیاس مثلا شکل اول از جهت هیئت، یا ماده ای است که برمیگرده به ماده بدیهی الکل اعظم من الجزء مثلا. از نظر ماده نظریش به بدیهی برگشته، هیئت نظریش به بدیهی برگشته، اما فاقد حکمه، یعنی میشه تصور در هم و بر هم. به خاطر این که چرا تصور در هم و بر همه، میگه به خاطر این که شما با انکار امتناع اجتماع نقیزین راه حکم و بسی. حالا ببینیم توضیح میدی آقای مرحوم تو توضیح میدن عجله نکنید خواهش میکنم. تا حالا بذار تا اون همه رو توضیح میدی. مرحوم آقای مطهری برای توضیح عبارت استادشون علامه طباطبایی به این مطلب متمسکه که پاورقی خوب و مفصلی دارن که قطعا مراجعه و مطالعه فرمودی. ایشون حرفشون خلاصه اینه که اگر کسی بخواد نسبت بدیهی به نظری را با نسبت بدیهیات و نظریات به امتناع اجتماع نقیزه این تحلیل کنه، سه تا دیدگاه اینجا وجود داره. یه دیدگاه اینه که نه، ما اصلا بدیهی نداری و واقعا معنای اول الاوائل بودن امتناع اجتماعی نقیزه اینه که همه نظری هم. من ما همین تر میگه خب این خلاف وجدانه. ما بدیهی داریم، بدیهی به حسب ماده و بدیهی به حسب صورت ربطی به مسئله امتناع نداره، چون ملاک بداهت سر جای خودشه. بنابراین ما اینو عمده اشکالش اینه که اینو خلاف وجدان میدونیم. نکته دوم اینه که نه، ما بدیهی داریم، بدیهیات تعینات امتناع اجتماع نقیزه اینه که نه، امتناع اجتماع نقیزه در ارتباط با علت و معلول شده اصل علیت، در ارتباط با دو تا چیز مساوی با هم مساوی با یه چیز مساوی همان شده مثلا قانون مساوات، در ارتباط با کل و جز شده الکل اعظم من الجز. اینطوری باز آقای متعلق قشنگ اشکال میکنه، میگه باز اینم خلاف وجدانه، چون ما اینها ملاک بداهت و شکلگیری یک استدلال از حیث ماده و صورت ربطی به حیثیت این استدلال از طرف بفرمایید امتناع اجتماع نقیزه نداره، تولیدی نیستن. تولید که ما توضیح دادیم در بحث عرضاتی جلسات قبل هم گفتیم، گفتیم این تولیدی ها متوقف بر همون سیستم عرضه، لذا ما نمیتونیم یه قضیه نظری را جز از بدیهیات علم خودش در بیاریم. و لذا اصل واقعیت وقتی میگفتیم بدیهیه، بدیهی فلسفه است که از عوارض واقعیت سخن میگه. اصل واقعیت بدیهی ریاضیات نیست، چون ریاضیات موضوعش مفروضه، در فضای فرض اون موضوع میتونه مبدأ تصدیقی سایر محمولاتش باشه، کاری به واقعیت نداره ریاضیات، کاری به واقعیت نداره فیزیک. ببین ما اونجا که اصرار به شما میکردیم سیستم عرض ذاتی تعقل بشه، زایش یک نظری از بدیهی بر اساس سیر خودش تعقل بشه ناظر به همینایی، میگیم کسی که اونو بفهمه متوجه میشه نمیتونه بدیهیات رو انکار کنه از جهت ماده و هیئت، نمیتونه بازگشت نظری رو به بدیهی و زایش نظری رو از بدیهی از جهت ماده و هیئت انکار کنه، نمیتونه. بنابراین اصل امتناع اجتماع نقیزه نمیتونه به این معنا مستند بدیهیات و نظریات باشه، بدیهیات از کار بندازه یا بدیهیات رو بکنه تعینات خودش. نخیر، اگه این نشد ایشون میفرماد نظریه سوم، میگه حالا نظریه استادم علامه رو بخوام توضیح بدم براتون، نه، اصل امتناع تناقض و سایر بدیهیات همه بدیهیات اولیه هستن و در این حال همه اون بدیهیات حتی بدیهیات اولیه محتاج امتناع شما نقیزه. چیزی که هست نوع نیازمندی بدیهیات اولیه به اصل امتناع تناقض با نیازمندی نظریات به بدیهیات مختلف است. توضیح، نوع نیازمندی نظریات به بدیهیات این است که نظریات تمام هستی خود را مدیون بدیهیات هستند، یعنی نتیجه مانند مولود و فرزندی است که از پدر و مادر با توجه به یک مقدمه بودن، در قیاس استثنایی با یه مقدمه هم انتاج درسته در جای خودش گفته شد، ولی نوع نیازمندی بدیهیات اولیه به اول الاوائل طور دیگری است. به آن را اینجا دقت کنیم، به دو نحو میتوان تقریر کرد، یکی به همان تقریری که در متن شده که حکم جزمی عبارت است از ادراک مانع از طرف مخالف. شما اینو مرحوم مطهری هم شرح دیگه هم داده در منطق فلسفه شون هم در ذیل بحث امتناع شما نظری، باز همینو فرموده که شما وقتی میتونی جزم پیدا بکنی که نفی نقیز کنی، اگر نفی نقیز نکردی جزم پیدا نمی کنی. چرا؟ چون تا وقتی احتمال میدی خودش درسته احتمال میدی، نقیزش هم را داره جزم پا نمیگیره. جزم یعنی حکم به این به نفی نقیزش.
اگر حکم به نفی نقیزش رو تونستی انجام بدی جزم داری، اگر حکم به نفی نقیز نتونستی انجام بدی جزم نداری. خواهش میکنم الان تا به واقعیت برسیم، اول اصل مطلب بذار درست کنیم آقا. لذا ایشون میفرماد حکم جزمی عبارت است از ادراک مانع از طرف مخالف. مثلا حکم جزمی درباره این که زید قائم است، یه حالا تا آخرش رو بخونید. تقریر دیگر این که نه، اگر اصل امتناع تناقض در فکر نمی بود، هیچ علمی مانع وجود علم دیگر نمی شد. تعبیرش خیلی تعبیر دقیقی، علم داری اما علمهای در هم بر هم، تصدیقات در هم بر هم. در تقریر اول اصلا علم نداری، تصدیق نداری، جزم نداری. در تقریر دوم علم داری به اینکه زید قائمه، علم هم داری، میتونی علم به نقیزش هم داشته باشی. بعد ایشون شرح میده میگه بعضی از علم ها مانع همان به خاطر اختلاف در موضوعات و محمولاتشون، اون از محل بحث ما خارجن. اما بعضی از علم ها به خاطر وحدت موضوع و محمول و نسبتشون اینجا تصدیق کردی، نقیزش هم تصدیق میکنی. لذا علم های مختلف، حالا بعد در مورد قضاوت میکنیم. چشم، بذارید اول دوتا دودگاه رو داشته باشیم ببینیم حالا چه میشه. چشم، اصلا ما دنبال همین قضاوتیم، ببینیم این فرضیه واقعیه. ببینیم هیچ علمی مانع وجود علم دیگر نمیشد، که اینا رو توضیح میده. بنابر تقریر اول اگر اصل امتناع تناقض رو از فکر بشر بگیریم، پایه جزم، متاسفانه اینجا یه پرانتز میگه و یقین، این مسامحه داره، چون یقین اصطلاحی دیگه با نفی نقیزه. جزم آقای طباطبایی نگفت یقین، گفت حکم از دست میره. در متن تعبیر به چی بود؟ حکم.
علم
بود. علم غیر یقینه. علم حالا ایشون بخواه. بله آقای طباطبایی همین عبارتی که آقای طباطبایی در متن داره، فعلا عبارت متنش، عبارت آقای طباطبایی در متن اینه، میگه علم، الان خود آقای مطهری باز اینو درست میکنه تو ادامه عبارت، میگه علم از بین میره، شک میاد. در مقابل رفتن علم فرض دوم اینه که علم میاد، علم مقابلش هم میاد. ببینید ما دو جوره این تعبیر باید و ذهن در شک مطلق فرو خواهد رفت و هیچ گونه تصدیق جزمی در هیچ موضوعی برای ذهن حاصل نخواهد شد، هرچند صدها هزار برهان همراه خود داشته باشد. برهان یعنی این، یعنی موضوع میاد، محمول میاد، نسبت میاد، حکم وجود نداره. موضوع و محمول آمدن به خاطر اینکه رابطه ی زایش بین ماده از ماده یا هیئت از هیئت درسته، اما فقط به خاطر اینکه تو احتمال نقیض رو نتونستی دفع کنی، جزم نمی کنی. بنابر تقریر دوم هیچ جزمی مانع جزم دیگر نخواهد بود و مانعی نخواهد بود که ذهن در عین اینکه به یک طرف قضیه گراییده به طرف دیگر نیز بگراید و هیچ طرفی را انتخاب نکند. بعدشون جنبندی میکنه میگه بنابر هر دو تقریر، با اینکه اقرار داره متن ناظر به کدوم تقریره؟ تقریر اول، نفی جزم. بله میگه قانونهای علمی از بین میره، اصل امتناع تناقض تکیهگاه تمام احکام بدیهی و نظری است. بله حالا اینا رو بعدا نگاه میکنین، حرف ملا صدرا رو هم نقل میکنه که نسبت امتناع تناقض نسبت واجبه، که حالا ما بعدا سر این کار میکنیم. بعد به اینجا میرسه، من این پاراگرافش مهمه بخوانم. صدرالمتعلین در مقام تمثیل میگوید نسبت اصل امتناع تناقض با سایر اصول و تصدیقات بدیهی و نظری مانند نسبتی است که در عالم اعیان ذات واجب با سایر موجودات داره. بعد اینو بحث میکنیم انشالله، میگیم اینو میگیم، یعنی معیت و قیمومیت دارد و اگر نازی کند خلاصه از هم فرو ریزند قالب‌ها. حقیقت هم همین است، زیرا اگر از این اصل را که زیربنای حقیقی تمام اصول فکری است از بشر بیرون بکشیم، جز شک مطلق و تصورهای در هم و بر هم و عاری از تصدیق، ای بنابر فرض اول، یا تصدیقهای در هم بر هم و عاری از انتخاب، چیزی باقی نمیماند. ببینید دو دیدگاه است. آیا بدون اصل امتناع تناقض تصدیق پا نمیگیره؟ یا بدون اصل امتناع تناقض
تصدیق پا میگیره، تصدیق مقابلش هم پا میگیره و شما نمیتونید از بین دو تا تصدیق یکی رو انتخاب کنید. علامه ظاهر عبارتش که مرحوم مطهری هم تصریح میکنن همینه، تقریر اوله که به امتناع تناقض، اگر کسی امتناع تناقض نداشت باشه حکم نمیکنه. نیاز بدیهی و نظری به امتناع تناقض، عبارت های تفاضل میکنه، نیاز در حکمه یا نه؟ بله، دیگه تحلیل میکنه، میگه ماده دارم، هیئت دارم، حکم دارم، نیاز رو میبره سر بفرمایید حکم. بله خود همین دیگه، حکم بالاخره در یقین حکم دو حکمه، اگر نگیم بیشتره، در یقین ما دو حکم داریم، دو حکمه. اگر من گفتم حالا دیدگاه دومو میگیم، حالا پس ببینید آقایان، ما الان تحلیلی که میخوایم بکنیم اینجا بر این اساسه. آقای طباطبایی تو عبارت این رو داره، از تلامذه علامه طباطبایی استاد بزرگوار از آیت الله مصباح، اعتقادشون این نیست. ایشون معتقدن نه، اصل امتناع تناقض ثمرش حصول، تعبیر ایشون اینه، تصدیقی دیگر متعلق به این تصدیقات است. خیلی صاف ایشون نظر میده، میگه نه، ما میخوایم بگیم بدون امتناع تناقض تصدیق داریم، تصدیق دوم رو نداریم، علم داریم، علم به علم نداریم. حالا دوم یا سوم بعدا، عجله نکن تا ببینیم یه لحظه، حالا ما بعدا عرض میکنیم، تو اول عبارت ها چیزی گردن عبارت من فعلا نذارید، عبارت ایشون رو درست کنیم. آقای مصباح، ما گفتیم اینا را اطلاعاتش رو کنار هم درست کنید. آقای مصباح در دو جا این بحث رو رسیدگی میکنه، در آموزش فلسفه، در اون درس دوازدهم که آدرسش رو دادیم، الان با این اطلاعات دقیق‌تر میتونید عبارت رو برداشت بفرمایید. توضیحاتی میدن که چطور فلسفه به کلی اصول منطق و معرفت شناسی محتاجه، در حالی که شما میگید نیازی نداره، جواب میدن. ثانیاً نیاز فلسفه به اصول منطق و معرفت شناسی در حقیقت برای مضاعف کردن علم و به اصطلاح برای حصول علم به علم است، علم به علم. بعد توضیح میدن که میگه کسی که ذهنش مشغول به شبهات نیست میتواند برای بسیاری از مسائل استدلال کند و به نتایج یقینی هم برسد، بدون اینکه توجهی داشته باشد که این استدلال در قالب شکل اول بیان شده یا شرایط آن چیز. حالا این درباره اصول کلیات منطق مثلا. و از سوی دیگر توضیح میدن حالا روال کار چطوره، قواعد منطقی چطوره، یا حتی برای ابطال محال بودن تناقض ناخودآگاه به خود این از تمسک نماید، چنان که اگر به ایشان گفته شود این استدلال شما در این حال که سعی است باطل است، ناراحت می شود و آن را حمله بر استهزا می نماید. پس در واقع نیاز استدلالات فلسفی به اصول منطقی یا اصول شناخت شناسی از قبیل نیاز مسائل علوم به اصول موضوعه نیست، بلکه نیاز ثانوی و نظیر نیاز قواعد این علوم به خود آنهاست، یعنی برای مضاعف شدن علم و حصول تصدیق دیگر متعلق به این تصدیقات. پس من تصدیق دارم از نظرهای مصباح، اما تصدیق دارم، وقتی بخوام تصدیقم رو علم دارم، تصدیق دارم، علم دارم به این که این است. ایشون با کتاب من صفحه 143 درس 12 بداهت اصول شناخت شناسی، همون صفحه اول دوم درس 12 جلد اول آموزش فلسفه ایشونه هست. آقای مصبا بینید نظام روالشون اینطوریه که من نیاز به امتناع تناقض را برای مضاعف کردن علم و برای بفرمایید علم به علم، درس 12 اما درس عوض نمیشن، صفات صفات قبول داریم، عنوانی که فرموده نیست، درس 12 بله همین اصول. ثانیا نیاز فلسفه به اصول منطق و معرفت شناسی در حقیقت برای مضاعف کردن علم و به اصطلاح برای حصول علم به علم است. بفرمایید همین که بله
عنوانش هم همینه، بداهت اصول شناخت شناسی درس 12. جایز نمیدونه مطالعه را آقای خب بسیار خوب، منم همین احتمال میدم اینجا. خیلی خوب، نتیجه این که آقا هست آقای مصباح، حالا ما بعد اینا رو باید شماره گذاری کنیم ببینیم. پس نظر ایشون اینه، اینجا من بدون امتناع تناقض علم دارم اما علم به علم ندارم. حالا مضاعف کردن علم رو بعدا بررسی کنیم ببینیم میشه از توش یقین یا نه. بله راست میگید، ایشون بخواد بگه اگه کسی ذهنش مشوبه به شبهه نباشه به یقین میرسه، اما اگه شبهه پیدا کرد به یقین نمیرسه تا امتناع تناقض رو بفهمه. خیلی خوب، حالا بله لذا میفرماد اگر مشوبه به این شبهات نباشه استدلال یقینی میکنه و نتیجه میگیره و الا فلان. پس این فرمایش آقای مصباحه، آقای مصباح نظرشون اینه. استاد بزرگوارمون هست آقای مصباح، این عبارت رو در عبارت تعلقشون هم دارن، اگه تعلقه باشه اونم من دیگه که بعدا بر نگردم، من بام نیوردم تعلقه رو دیگه. عبارت تعلقه آقای مصباح رو اگر داشته باشید مراجعه بفرمایید ذیل همین مسئله فرمایشیشون، اونجا هم تقریبا همینه. اگه لطف کنید آره من آدرسش هم بدم دوستان مراجعه کنن. بله آقای مصباح ایشان، بله آقا هنو چیزی نشد، نیم ساعت نشد بس، کجا سنگینه بس است آقای مصباح. آقا خواهش میکنم، خواهش میکنم آقا است آقای مصباح، اینجا در ذیل این عبارت آقایان چشم تا سفرم عرض میکنم خدمت شما است آقای مصباح، در تعلقه شماره 372 با این کتابی که مجموعه شونو یه جا جمع کرده صفحه 384 شون ایشون توضیح میدن، فرمایشات آقای طباطبایی توضیح میدن که حالا ما دیگه از توضیحش بی نیازیم با توضیحاتی که داده شد. بعد پیاده میکنن فیحصل لنا الیقین المضاعف ای العلم به صدق الاصل و کذب نقیض ولو لم تکن تلک المنفصله معلومه لنا، چون استفاده ای که ما در معلوماتمون میکنیم از اما ان یستق الایجاب و یستق السلب، یعنی امتناع تناقض به شکل منفصله حقیقی بیان میشه، چون اگر به شکل منفصله حقیقی هم بیان نشه بدونید انتاج حاصل نمیشه، چون فرض بر اینه ما میخوایم با همین یک قضیه یقین رو درست کنیم، چون اگه بخواد به شکل قضیه حملیه باشه قیاس اقترانی میشه، قیاس اقترانی دوتا مقدمه میخواد، ما تو مقدمه دوش گیر میکنیم، ولی با شکل قضیه منفصله میاریمش که با یک در واقع نقیزه مثلا مقدم یا نقیزه تالی بتونیم انتاج کنیم. ببینید این شکلی که آقای طباطبایی میره میخواد مسیر رو طوری بره که هیچ توش نظری دخالت نکنه، یه قضیه منفصله حقیقی مطرح میشه، این قضیه منفصله حقیقیه که اما ان یستق الایجاب و یستق السلب میاد کنار زیدون قائمون، نتیجه میگیریم که سلبش دیگه ما لازمه ضروریه، وقتی ایجابش اومد سلبش ضروری شد، اینا میگن علم به علم حاصله، و اگر منفصله حقیقی درست نمیشد نمیتونستیم نفی خلاف کنیم، نفی نقیض کنیم. بعد ایشون توضیح میده که ثم ان من الواضح ان حصول الاعتقاد الجزمی به ایت قضیت لا يتوقف على الالتفات الى هذه القضیه، ما میتونیم بدون این قضیه علم داشته باشیم، جزم داشته باشیم، بل قایت ما یمکن ان یقال فی توقف سائر القضایا علی هذه القضیه ان الالتفات الی استحالت نقیزه ها یتوقف علی الالتفات الی هذه القضیه. حالا بعد یه مطلب دیگه میگم که باز توی افق دیگه استون، بعدم یه تعملی توش دارم من دیگه اونو کار ندارم. اصل مطلب پس اینه، هستای مسوا نظرشون اینه حصول تصدیق دیگری متعلق به این تصدیقات محتاج این قضیه است، ولی حصول خودمون تصدیق اولی محتاج نیست.
این نیست رو میگن دیگه،
تصدیق دیگری یعنی نفی خلافش.
این نیست.
بله
این نیست.
بنابراین از نظر های مصباح اگر من به امتناع تناقض میگم ام القضایا اول الاوائل از باب بفرمایید، لذا ایشون میگه دیگه من نمیتونم بگم اول و قضیت یتعلق به حد تصدیق.
چون دوم
چون نیاز ندارم به در اصل تصدیق به این قضیه. ببین این میشه اختلافشون. با بیان اول مرحوم آقای مطهری واضحه که شما آقای طباطبایی که میگه اول و قضیت یتعلق به حد تصدیق مال اینه که بدون این تصدیق شما تصدیقات دیگه رو ندارید. اگر بدون این تصدیق تصدیقات دیگر را نداشته باشید اینطوریه. فرمایشات استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی دو بخش داره. من شماره دو تا بخش رو میگم توضیحش فردا شب ان شاء الله به فضل الهی. یه بخش فرمایش ایشون اینه که نیاز به امتناع اجتماع نقیزه این رو برای حصول یقین تبیین میکنن. که صریح عبارتشون در بفرمایید رحیق اون جایی که ما آدرس دادیم و قبلا خوندیم قبلش حالا اشارات قبلیش توضیح متنی که میدن اینه که آقا یقین حاصل نمیشه مگر به امتناع اجتماع نقیزه، و اگر کسی این کار امتناع اجتماع نقیزه این کنه در حصول یقین گیر میکنه. با همین تقریبا توضیحاتی که داده شد با یک ادنا اختلافی که فردا شب عرض میکنم. این یه بخش فرمایش ایشونه که امتناع اجتماع نقیزه مبدأ حصول یقینه، یعنی تصدیق دیگری متعلق به تصدیقات قبلی ما با استحاله امتناع پا میگیره به شکل منفصله حقیقی با همین توضیحاتی که عرض کردم. این یکی. یه بحثی دیگه ایشون داره عنایت کنید که میخواد بگه نسبت امتناع اجتماع نقیزه با قضایا نسبت واجب با ممکنات، دقت کنید تعبیر دقیقه ها، نسبتش با قضایا. چطور واجب الوجود نسبت به ممکنات ضرورت ازلی داره؟ امتناع اجتماع نقیزه نسبت به قضایا ضرورت ازلی داره. همه میگه امتناع اجتماع نقیزه نسبت به قضایا. حالا بعضی از سروران جلسه گذشته از تمهید گفتن، تو رحیق هم هست اصل مطلب، اون عبارتی که ما میخواندیم براتون باز این توش هست که خوندیم هم یه بخشیشو از ایشون توضیح میدن. اون توضیح حصول یقین را در صفحه 40-41 دارن. 40-41 حصول یقین رو توضیح میدن. اون بحث در واقع اول الاوائل بودن و در صفحه 70-71 که از بهمن یا شروع کردیم میرسونش به اینجا. بنابراین اصل تناقض که در نظر بهمن یا اول الاوائل است یا هر قضیه دیگری که اول الاوائل بوده و در نتیجه نسبت به دیگر قضایا از ضرورت ازلی برخوردار باشه، نسبت به دیگر قضایا از ضرورت ازلی برخوردار باشه، حقیقت و ضرورت خود را از ضرورت و حقیقت ازلیه خارجیه که حالا اینا عرض میکنم. یه بخش دیگره که من ایشون اینطوری میخوام بگن ما ضرورت ازلی واجب یا اصل واقعیت را ضرورت ازلیه خارجیه و نسبت امتناع تناقض رو به قضایا ضرورت ازلی میبینیم. لذا عبارت ملا صدرا را که ما جلد 3 هم که خدمت ایشون میخوندیم باز همینو میفرمودن که ملا صدرا که فرموده نسبتش با قضایا نسبت واجبه، نسبتش بحث چیه؟ ضرورت ازلی. حالا اگر نسبتش با قضایا ضرورت ازلی باشه باید ببینید اینو میشه دفاع کرد با بحث یقین؟ همین، یعنی میشه این دو تا رو گذاشت کنار هم گفت آقا امتناع تناقض در حصول یقین دخیله،
از این طرف بگیم نسبتش با قضایا ضرورت ازلیه. در مورد اگر در مورد غیر یقین این حرف در بیاد که نسبتش با اصل تصدیق درست در اونطور که آقای طباطبایی داره، اگر نسبتش با اصل تصدیق درست در بیاد، یعنی بدون آن که بدون امتناع تناقض حکم و تصدیق نداریم، اینو بعدا بحث میکنیم این دوتا فضا را که ببینیم نسبت امتناع تناقض با تصدیق که برای امتناع تناقض ضرورت ازلی داشته باشیم در تصدیقات، یا نسبت امتناع تناقض با یقینه که بتونیم نسبتش رو با در واقع حصول یقین از باب ضرورت ازلی تبدیل کنیم. این دوتا بخش رو فردا شب یه دقتی میکنیم، بعد ببینیم این ضرورت ازلی که برای تناقض نسبت به حکم یا برای تناقض نسبت به یقین، حالا علاوه اختلاف مطلبی که در عبارات هست بررسیش میکنیم، با دقت بخونید که بررسیش کنیم، وجود داره. آیا با این مطلب که من یه ضرورت ازلی دارم و او یه ضرورت ازلی اول الاوائلی است که باید بهش اتکا کرد و خود به خود میشه برهان صدیقین آقای طباطبایی که میشه واجب الوجود، آیا اینا را ما میتونیم شماره گذاری کنیم که موتن اینها تبیین بشه و تسدید بشه و تحلیل بشه که برگردیم؟ من مایم میتونیم تو اون عبارتی که از ملا صدا آورده همین تمرکز داره، نسبت این قضیه با سایر قضایا. آیا یعنی من یک بار تو عالم علم حصولی و قضیه ام، یک بار تو عالم واقعیت ببینید این دوتا عبارت رو ما اولا با همین دیدگاهی که تفکیک کردیم ما که ببینیم من رابطه را میزنم به حصول یقین یا رابطه را میزنم به حصول تصدیق و حکم. فقط خواهش کردم که فردا شب یه لطفی بکنید ما یه ربع ساعت بعد از اذان شروع کنیم، بتونیم یه دوتا 35 دقیقه مثلا اگه بتونیم درسمون رو بدیم و بریم جلسه که انشالله نماز بخونیم. پس چرا نماز ربع ساعت نماز میخونیم دیگه، حالا مغرب رو میخونیم با نوافلش اشاره بعدن بخونید اگر خیلی الحمدلله مقیدم باید باشیم انشالله. یه صلواتی قد بفرما
آجا این جواب ما رو بدید، ما هم میدانیم آجا ما سوالمون اینه
قرآنمو بگم یا
آقا اگر ما اگر علامه طباطبایی گفت واقعیت غیری نداره، اصل واقعیت یعنی یه واقعیت عامی که شامل همه چیزه، تناقض چطور میخواد نفی غیر بکنه تو واقعیت؟ اگه اصل واقعیت خودش شد والد قضیه تناقض، تناقض هیئت و مادهش رو از واقعیت داره. خب میدونم، پس شما نباید الان بگه اول قضیه یتعلق به حد تصدیق، چون اول قضیتن هستی هست که خود الله میگه یک پارچه تصدیقه، غیری نداره که بعد تناقض بیاد نفی غیر بکنه براش. اولین پله‌ای که روش وای میسیم در ناحیه ادراکات اصل واقعیته. تناقض خودش مولود اصل واقعیت تو واحد و کثیر، نه تو فصل اول فلسفه. آجا تناقض مولود واقعیت تو واحد و کثیر با سه واسطه. شما اونجا هم هی میگی تناقض مقدمه. آجا آیت الله جوادی حرفش اینه، درسته نمیشه مقایسهشون کرد، ولی بالاخره اولین تصدیق به واقعیت تعلق گرفته یا به تناقض؟ به واقعیت نمیشه، چون واقعیته که موضوع ضروری علم ضروریه. تصدیق به واقعیت غیری نداره که واقعیت تناقض بخواد نفی غیر بکنه براش. آجا اینه قبول داره شما؟ واقعیت غیر داره که تناقض بخواد نفی غیر بکنه براش؟ تناقض علامه میگه تناقض یعنی برای خروج از شک، تو شک واقعیت بی‌معناست. علامه طباطبایی تو متن اصول فلسفه میگه نفی غیر میکنه.
چه گفتیم نفی غیر؟
میگه برای به وجود اومدن حکم باید خروج از شک بکنیم، برای خروج از شک نیاز به
مهلت تمام
شده، نفی 50% دوم داره. خب اگه اینطوریه واقعیت شک توش پا نمیگیره که بعد من بخوام با تناقض از شک خارج بشم تصدیق بشه.
بکنم.
غیری نیست، واقعا غیری.
کجا دقت می‌کنین مطلب ما؟ نمیشه بگیم تو واقعیت برای تصدیق به واقعیت تناقض می‌خوان. چون واقعیت تو شک پا نمی‌گیره که بعد تناقض بخواد انکار غیر بکنه، از شک خارج بشیم حکم به واقعیت بکنیم. حالا حکم ظنی یا حکم یقینی هر چی. اصلا حکم چه ظنی چه یقینی کار نداری ما. حکم در واقعیت مستلزم به تناقض نیست. نه جزئی نیست، حالا برای خصوص یقینه. حاج آقا این مطلب به ما جواب تو مشاوره هم ندادید. حاج آقا تو مشاوره بلبشو درست کردید، اینجا هم الان جواب ما رو نمیدید. حالا هی آقای میلانی سوال پرسه جواب میدید. اینم جدل
است، جدل نکن شیخ. اینجا من برهان دارم
اینجا. نه جدی سوالم الان اینه.
حاج آقا کپل تمام شد دیگه، ما هم سوال داریم.
که برای تو با شک با میگیره تو واقعه.
هندوانه نداریم شما هم سوال دارید.
تو تناقض میخواد الله گفت تناقض برای خروج از شک.
حاج آقا تناقض
واقعیت
عرض میکنم. حاج آقا اصل تناقض و اصل واقعیت هر دو بعد از شک مطرح میشن. یعنی چی؟ من موضوع محمول قضیه‌ام وقتی به خارج مطابق میدم، اگه شک کنم که موضوعی که من تصور میکنم همون چیز خارجی است یا نه، میگم حالا تو میگی که این موضوع نیست، یه چیز دیگه است، ولی بالاخره واقعیتی هست. در مطابقت موضوع محمول با خارج وقتی میسنجیم، کسی اگه شک بکنه بگه این موضوع محمول تو شاید در خارج نباشه، میگه والا اینم نباشه، بالاخره یه واقعیتی هست. اما اگر کسی در حکم ما شک بکنه که با خارج مطابق یا نه، اونجا اصل تناقض رو مطرح میکنه که بالاخره یا این هست یا نه. خلاصه اینکه اولین تصدیقاتی که بر ما حاصل میشه از علم حضوریمون حاصل میشه، ادراکات بدیهی که از علم حضور میابیم. مثلا من هستم، درون من درد هست، گرسنگی هست، یعنی همه بدیهیات منتهی به علم حضوری هست. اصل تناقض اصل واقعیت هر دوش مأخوذ از علم حضوری هست. از این جهت که همشون هم مأخوذ از علم حضوری هست در یک رتبه، هیچ فرقی ندارن. بلکه میگیم اینا متأخرن، یعنی تا کسی کارش به شک نکشه اینا رو اصلا تقبل نمی کنه. بچه وجود خودش رو، درد و اینا رو همه رو میفهمه، تصور میکنه، تصدیق میکنه. اما یه جایی رسید برای شک ایجاد کرد. شاید اینی که تو میگی نه، اون چیزی باشه، یه بالاخره واقعیتی هست، یعنی تعقلش روش میکنه میگه بالاخره واقعیتی هست. همچنین در حکمش وقتی درش کسی شک و تصدیقش کسی برای شک ایجاد میکنه، یا شاید هم این باشه هم او، یا هیچ کدوم نباشه. اینجا دیگه جای اصل تناقض برای
حالا چند بار تکرار کرد من
چه دیجی
حاجا مام شولی
شما میگی اگه حاجا
نکشه حاجا بس اصولی هم جواب
حاجا
ایشون که اعتبار کردن حاجا آقای میلانی
ما زامن نیستیم، ما به اون زامن نیستیم. شاید
شما میگی ما نظریا
ما شاید هم به اون زامن نیستیم.
یا
لویتش به اینه که این ماده لولا مسئله امتناع شما نقیزه، این ماده از اون ماده متولده، بله مشکل نداره. این هیئت از اون هیئت متولده، بله متولده. لذا موضوعت اومده، محمولت اومده، نسبتت هم اومده
بدون اون اصلا،
ولی علم نداری بهشون.